خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. حمله آمریکا به 5 پایگاه شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق و سوریه 25 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ جلسه فوق‌العاده‌ای با مقام‌های امنیتی و نظامی برگزار کرد. ولادیمیر پوتین از دونالد ترامپ به خاطر اطلاعات منجر به جلوگیری از یک حمله تروریستی تشکر کرد. در حمله ارتش آمریکا به 5 پایگاه متعلق به یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران واقع در عراق و سوریه دست کم 25 تن کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد در حمله دفاعی 3 پایگاه شبه نظامیان موسوم به کتائب حزب الله را در عراق و 2 پایگاه دیگر این گروه را در سوریه هدف قرار داده است. در بخشی از بیانیه پنتاگون این حمله به عنوان پاسخی به حملات مکرر کتائب حزب الله علیه پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در عراق توصیف شده است. در پی یک حمله راکتی در روز جمعه به پایگاهی نظامی در کرکوک عراق، یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در جلسه‌ای فوق‌العاده با مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی ایالات متحده در جریان جزئیات حمله نیروهای آمریکایی به چند مقر شبه نظامیان کتائب حزب الله قرار گرفت. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پی این دیدار گفت پاسخ آمریکا قاطع بوده است.
این حملات پاسخی قاطع بود که موضع پرزیدنت ترامپ را روشن می کند. او ماه‌هاست می گوید ما تحمل نخواهیم کرد ایران اقداماتی را انجام دهد که جان مردان و زنان آمریکایی را به خطر بیاندازد.
در همین کنفرانس خبری مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده حمله به قرارگاه های کتائب حزب الله را موفقیت آمیز خواند.
وزارت دفاع حملاتی را در راستای دفاع از پرسنل و منافع آمریکا در عراق انجام داد. این حملات با جنگنده‌های F-15 ایگلز علیه 5 هدف مرتبط با کتائب حزب الله، یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران انجام شد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت پیشنهاد گزینه‌های دیگری نیز به دونالد ترامپ ارائه شده است. به گفته مارک اسپر، آمریکا در صورت لزوم اقدام‌های بیشتری نیز برای بازدارندگی در برابر رفتارهای خصمانه گروه‌های شبه نظامی یا ایران انجام خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او به خاطر کمک به جلوگیری از بروز یک حمله تروریستی در روسیه تشکر کرد. خبرگزاری تاس به نقل از سرویس امنیت فدرال روسیه نوشت که نیروهای امنیتی این کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از آمریکا 2 شهروند روس را بازداشت کردند. اتهام این دو تن تدارک یک حمله تروریستی در شهر سن پترزبورگ اعلام شده است. روسیه میگوید این حمله قرار بود در ایام تعطیلات سال نو میلادی انجام شود. کاخ سفید هنوز به این خبر واکنش رسمی نشان نداده است. خالد جارالله معاون وزیر امور خارجه کویت روز یکشنبه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در این کشور بر احترام به تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. یک روز پیشتر ایران کاردار کویت را در تهران به خاطر نشست مقام‌های کویتی با یک گروه جدایی طلب در قالب کنفرانسی به نام آزادسازی اهواز احضار کرده بود. به گفته رسانه‌های ایران، رئیس پارلمان کویت یکی از دعوت کنندگان این نشست بوده است. خالد جارالله به محمد ایرانی سفیر ایران گفت این نشست بدون اجازه از مقام‌های مسئول کویتی برگزار شد و کویت گام‌های قانونی لازم را برای برخورد با آن آغاز کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز. تیر خورد. ادامه بازداشت‌ها در تهران، قم و کازرون. عفو بین‌الملل با اشاره به احتمال شکنجه زندانیان خواستار آزادی همه بازداشتی‌ها شد. بالا گرفتن تنش در روابط تهران و پاریس بر سر شهروند دو تابعیتی زندانی. ایران میگوید متهم به جاسوسی است و فرانسه مداخله نکند. و ادامه اعتراضات و خلأ سیاسی در عراق، دانشجویان نگران آینده خود و کشور. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نزدیک به یک ماه و نیم پس از آغاز دور تازه اعتراضات در ایران، بازداشت و سایر برخوردهای قهرآمیز حکومت همچنان ادامه دارد، موضوعی که باعث افزایش نگرانی جامعه بین الملل هم شده. در حالی که مقام های انتظامی ایران هر روز از بازداشت افرادی تازه در گوشه و کنار کشور خبر می دهند، سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش ضمن ابراز نگرانی از احتمال شکنجه زندانیان، خواستار دسترسی بازداشتی ها به وکیل و آزادی همه آنها شده. همه اینها در حالی است که احتمال پخش دور تازه‌ای از اعترافات اجباری تلویزیونی هم به نگرانی‌ها دامن زده. در شرایطی که جمهوری اسلامی هر روز در حال از دست دادن متحدان منطقه‌ای همچون عراق و دوستان فرامنطقه‌ای مانند فرانسه است، از شدت عمل و به گفته گروهی لجبازی در قبال معترضان داخلی و منتقدان خارجی چه دستاوردی خواهد داشت؟ توسل به روش‌های قدیمی سرکوب اوریان رابطه حکومت و شهروندان را به کدام سو خواهد برد؟ در این صبحانه با خبر درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
ویدئویی تازه منتشر شده از تیراندازی به معترضان با سلاح گرم در شهر بهبهان استان خوزستان. گفته می شود این ویدئو در 25 آبان ماه و در جریان اعتراض‌ها به قیمت بنزین فیلمبرداری شده. شماری از فعالان حقوق بشر می گویند در جریان این تیراندازی‌ها چندین نفر بر اثر اصابت گلوله کشته و زخمی شدند. رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید این گزارش‌ها نیست. با گذشت بیش از 40 روز از اعتراض‌های آبان ماه، هنوز مقام‌های امنیتی از بازداشت افرادی به اتهام مشارکت حقیقی و مجازی در این اعتراض‌ها خبر می‌دهند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران روز یکشنبه گفت که 8 نفر در پیوند با اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند. این مقام امنیتی گفته که این افراد در اعتراض‌های شهرستان اسلامشهر و شهریار حضور داشتند. روز شنبه هم فرمانده انتظامی شرق استان تهران از بازداشت 7 نفر از معترضان در شهرستان‌های ورامین، پاکدشت و پردیس خبر داده بود. در قم هم فرمانده پلیس این شهر گفته که 14 نفر به اتهام آنچه تبلیغ برای سلطنت طلبی خوانده شده بازداشت شدند. این مقام پلیس مدعی شده که این افراد به صورت مستقیم با سران گروه‌های سلطنت طلب در خارج از کشور ارتباط داشتند. در اعتراض‌های آبان ماه شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی سر داده شد. روند بازداشت‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به اعمال شکنجه و برخوردهای خشن با بازداشت شدگان هشدار داده است. به گفته عفو بین‌الملل، کودکان 15 ساله هم در میان بازداشت شدگان هستند که در میان زندانیان بزرگسال و در زندان‌هایی که به گفته این سازمان شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. شماری از زندانیان سیاسی پیشین و کنونی نسبت به استفاده از شکنجه‌های روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری از آنها در زندان‌های ایران خبر دادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، طی روزهای اخیر و پس از اعتراضات آبان ماه، تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش اعترافات برخی از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف کرده. آیا با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، پخش این گونه اعترافات تلویزیونی چقدر میتونه که حاکمیت رو به اهداف مورد نظرش برسونه و چقدر کاربرد و تاثیر میتونه داشته باشه این اقدامات؟
ببینید، معمولا تصور میشه که این اقدامات برای اینه که روی افکار عمومی تأثیر بذاره، ولی حقیقتش به نظر نمیرسه که هدف این کار چنین چیزی باشه. یعنی افکار عمومی یا عموم مردم مخاطب این نوع از اعترافات نیستن، بلکه خصوص از مردم، عده خاصی از مردم مخاطب اصلی این نوع از اعترافات هستن، چون این در واقع بخشی از فرایند سرکوبه. اون گروه مخصوصی از مردم، گروه نسبتاً اندکی از مردم که هوادار این نظام سیاسی هستند، به صورت فعالانه ازش دفاع میکنن، مخاطب اصلی این نوع از تبلیغات هستن و بنابراین باید روی اونا تأثیر بذاره. اما چرا و چگونه تأثیر میذاره؟ این وقتی فهمیده میشیم که ما بدونیم که برای سرکوب هم نیاز به، یعنی برای تداوم سرکوب در واقع، هم نیاز به توان وجود داره، هم نیاز به اراده. حالا اگر از توانش صرف نظر کنیم، اراده سرکوب وقتی متزلزل میشه که فرد سرکوب کننده یا کسی که از سرکوب حمایت میکنه احساس کنه که کارش نادرسته، بکنه آیا این کسی که من دارم میزنمش، دارم شکنجش میدم، دارم به شلیک میکنم، آیا کار درستی دارم انجام میدم؟ اینجاست که ترک بر میداره اون اراده سرکوب. چه وقت این اراده ترک بر نمیداره؟ وقتی که اون فرد سرکوب کننده، اون گروه سرکوب کننده قانع بشن که از لحاظ اخلاقی کارشون درسته، اونی که دارن میزنن، اونی که دارن شکنجه میکنن، اونی که دارن به شلیک میکنن مستحق به این چیزاست، و برای اینکه به این نتیجه برسن نیاز به یک توجیهات اخلاقی دارن، نیاز دارن که بدونن مثلا این طرفی که دارن میزنن عامل آمریکا و عربستان و اسرائیل و اینهاست، اینا پول گرفتن برای این کارو، اینا به مردم بیدفاع حمله کردن، اینا مسلح بودن، اینا برنامه داشتن برای چنین کارایی، بنابراین اینا مستحق این اقداماتی هستن که ما علیه اون انجام میدیم، بنابراین کار ما درسته، بنابراین اراده ما در سرکوب هم اون وقت متزلزل نمیشه. بنابراین این نوع از اعترافات که توش همین حرفا زده میشه برای قانع کردن این آدم هاست، نه برای قانع کردن عموم مردم که ممکنه بگن خب اینا 40 ساله دارن این اعترافات رو پخش میکنن و علکی. بنابراین باید اونا رو قانع کنن و این قانع کردن بخشی از اون فرایند تداوم اراده سرکوب هست که نیاز هست برای نظام سیاسی که متکی بر توده مردم یا آرای عموم مردم نیست.
خب فشار بر خانواده های بازداشتی ها و حتی اقدام به بازداشت اونها افزایش یافته. خیلی بی‌پرواتر داره جمهوری اسلامی در مقایسه با سالهای اخیر این کار رو انجام میده. این اقدامات چه تأثیری میتونه در پی داشته باشه بر جامعه؟
خب اینجا مشخصه که فقط فشار نیست، بلکه اقناع و تطمیع هم همراه شده با این موضوع که بخشش هم از طریق همون اعترافات در واقع صورت میگیره، برای اینکه قانع بشن که فرزندان خانواده ها به جریانی پیوستن که شاید خانواده هم راضی نباشن. این وقتی فهمیده میشه که ما بدونیم خانواده یکی از ابزارهای دائمی سرکوب بوده و دستیار و معاون نظام سیاسی در سرکوب مردم بوده، به این دلیل که در واقع نظام سیاسی بار خودش رو مینداخته رو دوش خانواده ها، برای اینکه مثلا دختران رو کنترل کنن که حجابشون حفظ بشه، بچه‌ها رو کنترل کنن که مبادا به جریاناتی بپیوندن که فردا نتونن برن دانشگاه، نتونن کار بگیرن و امثال اینا. بنابراین خانواده ها به رغم اینکه ممکنه موافق این سرکوب نباشن، اما خودشون ناچار بخشی از این جریان میشن و نیابت و دستیاری نظام سیاسی رو برای این منظور به عهده میگیرن و بنابراین هزینه ها رو از روی دوش حکومت برمیدارن، به خانواده ها منتقل میکنن و به این ترتیب سرکوب میتونه تداوم پیدا بکنه.
بله ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
ایران بیانیه دولت فرانسه در مورد بازداشت فریبا عادل‌خواه را دخالت در امور داخلی ایران خوانده است. خانم عادل‌خواه مدرس دانشگاه که شهروندی مضاعف فرانسه را هم دارد از خرداد ماه در زندان اوین است. به جز او رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی هم که برای پیگیری پرونده خانم عادل‌خواه به ایران سفر کرده بود بازداشت است. تعداد دو تابعیتی ها و خارجی هایی که در ایران دستگیر می شوند هر روز بیشتر می شود و به معضلی در روابط ایران و کشورهای غربی تبدیل شده. شهریار سیامی گزارش می دهد.
فریبا عادل‌خواه با چنین ویدیوهایی که در تلویزیون‌های غربی مثل فرانسه 24 از حکومت ایران دفاع می‌کرد در شبکه‌های اجتماعی معروف شد. اما حالا در زندان اوین است و از 6 دی ماه در اعتراض به وضعیت نامعلومش اعتصاب قضا کرده. اینم همکارش رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی که برای دیدن خانم عادل‌خواه به ایران رفته بود و بازداشت شد. حالا دولت فرانسه سفیر ایران را احضار و در مورد وضعیت این دو نفر اعتراض کرده. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام فرانسه را دخالت در امور داخلی ایران دانست. ایران شهروندی مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و خانم عادل‌خواه را تنها ایرانی می‌داند. سعید دهخان وکیل این دو فرانسوی زندانی گفته اتهام این دو نفر نامعلوم است و بازداشت آنها خلاف قانون اساسی است. البته در بیانیه وزارت خارجه ایران آنها متهم به جاسوسی شدند، اتهامی که برای بیشتر خارجی‌های دستگیر شده در ایران عنوان می‌شود. از جمله کایلی مور گیلبرت استرالیایی بریتانیایی که استاد علوم اسلامی دانشگاه ملبورن است و در زندان اعتصاب قضا کرده. خانم گیلبرت 2 سال است که در زندان اوین است. دادگاهی در ایران او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده. خانم گیلبرت بعد از اعتصاب قضا به بیمارستان زندان منتقل شده. دولت فرانسه پیشتر گفته بود ایران شهروندان خارجی را برای تبادل با زندانیان ایرانی گرفتار در کشورهای غربی دستگیر می کند. این هم دلیلی برای اثبات ادعای دولت فرانسه. رضا دهباشی دانشجوی دکترای دانشگاه کوئینزلند استرالیا که بعد از 13 ماه حبس آزاد شد. اتهام او خرید تجهیزات راداری پیشرفته نظامی و ارسال از دبی به ایران بود. آقای دهباشی در حقیقت با این دو نفر مبادله شد. جولی کینگ و مارک فیلکین که در ایران به اتهام فیلمبرداری غیر مجاز و استفاده از پهپاد بازداشت شده بودند. گردشگرانی که میگفتند قصد معرفی بهتر ایران به غربی‌ها را داشتند. خانم گیلبرت البته این شانس را نداشت که در این مبادله به کشورش برگردد. این هم جیا وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی که در ایران زندانی بود و با مسعود سلیمانی پژوهشگر ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد. این خانم البته یک استثناست. یولیا یوزیک خبرنگار روسی که ابتدا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران بازداشت شد و بعد از 1 هفته با دخالت دولت روسیه آزاد شد. بعد از آزادی البته گفته شد دلیل بازداشتش نقص مدارک و مشکل ویزا بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
قوانین بین‌المللی در مورد دو تابعیتی‌ها چه می‌گویند و چرا جمهوری اسلامی بیش از پیش اقدام به بازداشت برخی دو تابعیتی‌ها می‌کند؟ آیا این درخواست فرانسه برای آزادی فریب عادل‌خواه واقعاً مبنای حقوقی ندارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل در این باره توضیح می‌دهد.
در نظام حقوقی ایران این پذیرفته نشده است. اما مسئله صرفاً این نیست که یک دو تابعیتی در ایران مورد قبول قرار نگرفته، بلکه مسئله تعدد و تکثر تعداد افراد دو تابعیتی و حتی تک تابعیتی. الان مثلا مورد یک محقق استرالیایی رو داریم که به دعوت مقامات آکادمیک به تهران سفر کرده، دستگیر شده و به او اتهام زده شده که او به اصطلاح کار جاسوسی میکرده. موارد مشابه این هم زیاد اتفاق افتاده. پس صرفا مسئله‌ای که جمهوری اسلامی موضوع رو معطوف میکنه به یک موضوع حقوقی، یعنی بحث این که آیا در ایران تابعیت دوگانه رو قبول دارن یا ندارن، بحث این چیزها نیست، بلکه تکثر و تعدد این موارد هست و همه اینها رو هم معطوف میکنن به این که مسئله جاسوسی در کار بوده. من فکر میکنم در موردی که آقای نزار زکا تبعی لبنانی که در ایران به دعوت خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور دعوت شده بود، دستگیر شده بود، در زندان افتاده بود به جرم جاسوسی و وقتی که در همین 6 ماه گذشته آزاد شد، آن هم گفته شد که به وساطت حزب الله لبنان او آزاد شده. وقتی این مورد رو ما شاهد هستیم، یک علامت پرسش بسیار بزرگی بر سر تک تک این دو تابعیت هایی که در ایران دستگیر شدن قرار میگیره که همه این مسئله زیر سوال میبره که موضوع صرفا مسئله حقوقی نیست، بلکه موضوع جنبه شدیداً سیاسی پیدا کرده است.
علیرضا فیروزجان نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت خودش اعلام کرده که از این به بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. آقای فیروزجان پس از اینکه وزارت ورزش ایران از اعزام تیم ملی شطرنج به مسابقات جهانی جلوگیری کرد، چنین تصمیمی رو گرفته. ماجرای این شطرنج باز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته و اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چی شد که وزارت ورزش ایران جلوگیری کرد از اعزام تیم؟
ماجرا از اونجا شروع شد که پرهام مقصودلو و محمد امین طباطبایی در مقابل حریفان اسرائیلی نشستند و بازی کردند و بعد از این باعث شد که فدراسیون شطرنج جلوگیری کنه از اعزام تیم به مسابقات جهانی مسکو. همین باعث شد که علیرضا مجبور بشه که تغییر پرچم بده در مسابقات علیرضا فیروزجا. در همین باره صفحه دنیای شطرنج در اینستاگرام نوشته که خبر شوک‌آور و ناراحت کننده تغییر پرچم استاد بزرگ علیرضا فیروزجا نگرانی طرفداران شطرنج رو ایجاد کرده و نوشته که قبلا این خبر رو ما میدونستیم، ولی مسئولان به جای اینکه ریشه یابی کنن در صدد بر بیان که او رو مجاب کنن که بمونه، بیشتر تکذیب میکردن. در مقابل هم این صفحه ادامه داده که باید یک حداقل هایی برای او آماده میشد، از جمله که مثلا نگران خدمت سربازی نباشه یا حساب ارزی داشته باشه یا دغدغه روادید نداشته باشه. اما از طرف دیگه شهرام گوهرچین در توییتر نوشته قضیه این آقای شطرنج باز، یعنی علیرضا فیروزجا، منو یاد دیوار نوشته های خرابه‌ای در سوریه میندازه که نوشته بود وطن هتل نیست که اگر خدماتش خوب نبود ترکش کنید.
خب ما چند وقت پیش ماجراهای سعید ملایی جودوکار رو هم داشتیم که قرار شد که به مغولستان با تابعیت مغولستان در مسابقات شرکت بکنه.
چند نفرم اتفاقا به همین اشاره کردن، از جمله ایرج که نوشته به جای ما مدیریت جهانی، یعنی این به طعنه، به جای ما روسیه و آمریکا و عربستان 5.2 میلیون بشکه نفت میفروشن، ترکیه رو پر از توریستای ایرانی کردیم، داریم اونجا ملک میخریم، در امارات راه آبادانیش رو 30 سال پیش هموار کردیم و حالا هم دو دستی نابغه هامون را تحویل میدیم به مغولستان و فرانسه.
خیلی کوتاه میتونیم به یک نظر دیگه هم اشاره بکنیم.
بله بله، احسان رمضانیان هم نوشته خودمان انتخاب کردیم که با اسرائیل بازی نکنیم تا ستارگان ورزش ما وادار به تغییر تابعیت شوند.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات معیشتی در عراق، هنوز تلاش‌ها و اقدامات احزاب و گروه‌های سیاسی نتوانسته معترضان را راضی کند. خلأ سیاسی درازمدت در این کشور حالا دانشجویان را هم نسبت به آینده حرفه‌ای خود و کشورشان نگران کرده. ایریا جزایری گزارش می‌دهد.
تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌های عراق در حالی که این دور از اعتراض‌های عراق به پایان سومین ماهش نزدیک می‌شود. تظاهراتی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و خدماتی که به اعتراض علیه احزاب و گروه‌های حاضر در قدرت تبدیل شد. احزاب و گروه‌هایی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند.
ما ضد نخست وزیر نیستیم، از اول هم نبودیم. ما ضد احزاب فاسد حاکم هستیم. ما خدمات میخوایم، بخش خصوصی میخوایم، قراره فارغ التحصیل بشیم، شغل میخوایم، کار میخوایم.
اعتراض های عراق در حالی ادامه دارد که فراکسیون البنا متشکل از برخی گروه های نزدیک به ایران اسعد الایدانی را برای نخست وزیری نامزد کرده، شخصیتی که معترضان علیهش دست به تظاهرات زدند و نامزدی او را نتیجه دخالت‌های خارجی دانستند.
ما با نخست وزیری هر کسی که احزاب حمایت شده از ایران یا هر کشور دیگه معرفی کنند مخالفیم. ما کسی رو می‌خوایم که از دل تظاهرات بیرون اومده باشه.
این در حالی است که در هفته‌های اخیر برخی از فعالان معترض ناپدید شدند. معترضان دستگاه‌های امنیتی و برخی احزاب را به رو بودن فعالان برای پایان دادن به اعتراض‌ها متهم می‌کنند.
ما تا رسیدن به خواسته‌هامون ادامه می‌دیم. رو بودن فعال‌ها نمی‌تونه اعتراض‌ها رو متوقف کنه. ما باید احزاب فاسد رو از بین ببریم.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق همزمان شده با عملیات نیروهای امنیتی این کشور علیه بازماندگان گروه حکومت اسلامی یا داعش، گروهی که بیش از 2 سال بر بخش‌های از شمال عراق و سوریه حکومت کرد اما حتی پس از شکست دست به عملیات می‌زند.
وظیفه ما بازرسی منطقه است. همونطور که میبینید تونستیم در مناطق مشخص شده مستقر بشیم و اونا رو پاکسازی کنیم. این مناطق خالی از سکنه هستن و نیروهای داعش از اونا برای ایجاد پایگاه و حمله به مناطق مسکونی یا نیروهای امنیتی استفاده میکنن.
روند جاری نشان از آن دارد که تلاش‌های سیاستمداران عراقی حاضر در قدرت تا آرام کردن معترضان همچنان فاصله دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
حمله ارتش آمریکا به پایگاه‌های مربوط به شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق و سوریه چون شامگاه روز یکشنبه انجام شد در بسیاری از روزنامه‌ها پوشش داده نشده، اما روزنامه قدس که در مشهد منتشر میشه و دفتر اصلیش اونجا هست در صفحه یکی خودش تصویری از این حملات رو منتشر کرده و تأکید کرده که این نقض آشکار حاکمیت عراق هست و تأکید کرده که فرمانده نیروهای هشت و شعبی عراق گفته که آمریکایی ها پاسخ شدیدی دریافت خواهند کرد و واکنش تندی نشون داده خواهد شد نسبت به نظامیان آمریکا در عراق. آمریکا اعلام کرده که این حملات که روز گذشته انجام شد به این خاطر هست که در طول چند ماه گذشته حملات مکرری در خاک عراق به پایگاه‌هایی انجام شده که نیروهای آمریکایی در اون مستقر بودند. آخرین مورد از این حملات روز جمعه انجام شد که در اون یک آمریکایی کشته شد. روزنامه‌های دیگر امروز گزارش‌های دیگری درباره عوارض افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی اون و تأثیرش بر زندگی مردم ایران رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه آرمان ملی گزارش داده با یک جامعه شناس و تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در چند روز گذشته در طی حدود یک ماه گذشته بعد از اعتراضات معترضان رو انکار کردن، اما پرسش این روزنامه و جامعه شناسی که با او مصاحبه کرده این هست که آیا 19 میلیون معترض حاشیه نشین رو هم مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن کتمان کنن؟ تأکید روزنامه آرمان این است که دست کم 19 میلیون نفر در حاشیه شهرها، کلان شهرها در ایران زندگی میکنند و کسانی هستند که محرومن از بسیاری از امکانات زندگی استاندارد و حتی زندگی معمولی و به همین دلیل اونها همه معترض هستند، معترضان بالقوه هستند که جرقه ای ممکن هست بار دیگر اونها رو به خیابانها بکشه. این نگاه روزنامه آرمان هست. اما روزنامه سیاست روز که روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا امروز گزارش منتشر کرده با عنوان حقوق کارگری 50% زیر خط فقر دولتی. روزنامه اشاره کرده به حداقل حقوق که حدود 1,500,000 تومان بوده برای سال 98 حداقل حقوق کارگران و تأکید کرده که اگر همه مزایا رو هم در نظر بگیریم باز هم این رقم نصف زیر خط فقر هست، به این دلیل که به نوشته این روزنامه دست کم 3 میلیون خط مطلق فقر هست و خط فقر هم حدود 6 میلیون تا 8 میلیون به نوشته این روزنامه برآورد شده، اگرچه روزنامه تاکید کرده که سالهاست نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی از اعلام خط فقر امتناع میکنند. روزنامه ابرار اقتصادی هم به گزارشی داره با عنوان کاهش 8% قدرت خرید مردم با گرانی بنزین که این رو در تیتر یک خودش منعکس کرده و نوشته که یکی از اولین پیامدهای افزایش قیمت بنزین این کاهش 8% قدرت خرید مردم است.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
خوش آمد به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. حمله آمریکا به 5 پایگاه شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق و سوریه 25 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ جلسه فوق‌العاده‌ای با مقام‌های امنیتی و نظامی برگزار کرد. ولادیمیر پوتین از دونالد ترامپ به خاطر اطلاعات منجر به جلوگیری از یک حمله تروریستی تشکر کرد. در حمله ارتش آمریکا به 5 پایگاه متعلق به یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران واقع در عراق و سوریه دست کم 25 تن کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد در حمله دفاعی 3 پایگاه شبه نظامیان موسوم به کتائب حزب الله را در عراق و 2 پایگاه دیگر این گروه را در سوریه هدف قرار داده است. در بخشی از بیانیه پنتاگون این حمله به عنوان پاسخی به حملات مکرر کتائب حزب الله علیه پایگاه‌های نیروهای اطلاف در عراق توصیف شده است. در پی یک حمله راکتی در روز جمعه به پایگاه نظامی در کرکوک عراق، یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در جلسه فوق‌العاده با مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی ایالات متحده در جریان جزئیات حمله نیروهای آمریکایی به چند مقر شبه نظامیان کتائب حزب الله قرار گرفت. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پی این دیدار گفت پاسخ آمریکا قاطع بوده است.
این حملات پاسخی قاطع بود که موضع پرزیدنت ترامپ را روشن می کند. او ماه‌هاست می گوید ما تحمل نخواهیم کرد ایران اقداماتی را انجام دهد که جان مردان و زنان آمریکایی را به خطر بیاندازد.
در همین کنفرانس خبری مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده حمله به قرارگاه های کتائب حزب الله را موفقیت آمیز خواند.
وزارت دفاع حملاتی را در راستای دفاع از پرسنل و منافع آمریکا در عراق انجام داد. این حملات با جنگنده‌های F-15 ایگلز علیه 5 هدف مرتبط با کتائب حزب الله، یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران انجام شد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت پیشنهاد گزینه‌های دیگری نیز به دونالد ترامپ ارائه شده است. به گفته مارک اسپر، آمریکا در صورت لزوم اقدام‌های بیشتری نیز برای بازدارندگی در برابر رفتارهای خصمانه گروه‌های شبه نظامی یا ایران انجام خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او به خاطر کمک به جلوگیری از بروز یک حمله تروریستی در روسیه تشکر کرد. خبرگزاری تاس به نقل از سرویس امنیت فدرال روسیه نوشت که نیروهای امنیتی این کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از آمریکا 2 شهروند روس را بازداشت کردند. اتهام این دو تن تدارک یک حمله تروریستی در شهر سن پترزبورگ اعلام شده است. روسیه میگوید این حمله قرار بود در ایام تعطیلات سال نو میلادی انجام شود. کاخ سفید هنوز به این خبر واکنش رسمی نشان نداده است. خالد جارالله معاون وزیر امور خارجه کویت روز یکشنبه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در این کشور بر احترام به تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. یک روز پیشتر ایران کاردار کویت در تهران را به خاطر نشست مقام‌های کویتی با یک گروه جدایی طلب در قالب کنفرانسی به نام آزادسازی اهواز احضار کرده بود. به گفته رسانه‌های ایران، رئیس پارلمان کویت یکی از دعوت کنندگان این نشست بوده است. خالد جارالله به محمد ایرانی سفیر ایران گفت این نشست بدون اجازه از مقام‌های مسئول کویتی برگزار شده و کویت گام‌های قانونی لازم را برای برخورد با آن آغاز کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز. تیر خورد. ادامه بازداشت‌ها در تهران، قم و کازرون. عفو بین‌الملل با اشاره به احتمال شکنجه زندانیان خواستار آزادی همه بازداشتی‌ها شد. بالا گرفتن تنش در روابط تهران و پاریس بر سر شهروند دو تابعیتی زندانی. ایران میگوید متهم به جاسوسی است و فرانسه مداخله نکند. و ادامه اعتراضات و خلأ سیاسی در عراق، دانشجویان نگران آینده خود و کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نزدیک به یک ماه و نیم پس از آغاز دور تازه اعتراضات در ایران، بازداشت و سایر برخوردهای قهرآمیز حکومت همچنان ادامه دارد. موضوعی که باعث افزایش نگرانی جامعه بین الملل هم شده. در حالی که مقام های انتظامی ایران هر روز از بازداشت افرادی تازه در گوشه و کنار کشور خبر می دهند، سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش ضمن ابراز نگرانی از احتمال شکنجه زندانیان، خواستار دسترسی بازداشتی ها به وکیل و آزادی همه آنها شده. همه اینها در حالی است که احتمال پخش دور تازه‌ای از اعترافات اجباری تلویزیونی هم به نگرانی‌ها دامن زده. در شرایطی که جمهوری اسلامی هر روز در حال از دست دادن متحدان منطقه‌ای همچون عراق و دوستان فرامنطقه‌ای مانند فرانسه است، از شدت عمل و به گفته گروهی لجبازی در قبال معترضان داخلی و منتقدان خارجی چه دستاوردی خواهد داشت؟ توسل به روش‌های قدیمی سرکوب اوریان رابطه حکومت و شهروندان را به کدام سو خواهد برد؟ در این صبحانه با خبر درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
ویدئویی تازه منتشر شده از تیراندازی به معترضان با سلاح گرم در شهر بهبهان استان خوزستان. گفته می شود این ویدئو در 25 آبان ماه و در جریان اعتراض‌ها به قیمت بنزین فیلمبرداری شده. شماری از فعالان حقوق بشر می گویند در جریان این تیراندازی‌ها چندین نفر بر اثر اصابت گلوله کشته و زخمی شدند. رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید این گزارش‌ها نیست. با گذشت بیش از 40 روز از اعتراض‌های آبان ماه، هنوز مقام‌های امنیتی از بازداشت افرادی به اتهام مشارکت حقیقی و مجازی در این اعتراض‌ها خبر می‌دهند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران روز یکشنبه گفت که 8 نفر در پیوند با اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند. این مقام امنیتی گفته که این افراد در اعتراض‌های شهرستان اسلامشهر و شهریار حضور داشتند. روز شنبه هم فرمانده انتظامی شرق استان تهران از بازداشت 7 نفر از معترضان در شهرستان‌های ورامین، پاکدشت و پردیس خبر داده بود. در قم هم فرمانده پلیس این شهر گفته که 14 نفر به اتهام آنچه تبلیغ برای سلطنت طلبی خوانده شده بازداشت شدند. این مقام پلیس مدعی شده که این افراد به صورت مستقیم با سران گروه‌های سلطنت طلب در خارج از کشور ارتباط داشتند. در اعتراض‌های آبان ماه شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی سر داده شد. روند بازداشت‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به اعمال شکنجه و برخوردهای خشن با بازداشت شدگان هشدار داده است. به گفته عفو بین‌الملل، کودکان 15 ساله هم در میان بازداشت شدگان هستند که در میان زندانیان بزرگسال و در زندان‌هایی که به گفته این سازمان شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. شماری از زندانیان سیاسی پیشین و کنونی نسبت به استفاده از شکنجه‌های روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری از آنها در زندان‌های ایران خبر دادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، طی روزهای اخیر و پس از اعتراضات آبان ماه، تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش اعترافات برخی از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف کرده. آیا با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، پخش این گونه اعترافات تلویزیونی چقدر میتونه که حاکمیت رو به اهداف مورد نظرش برسونه و چقدر کاربرد و تاثیر میتونه داشته باشه این اقدامات؟
ببینید، معمولا تصور میشه که این اقدامات برای اینه که روی افکار عمومی تأثیر بذاره، ولی حقیقتش به نظر نمیرسه که هدف این کار چنین چیزی باشه. یعنی افکار عمومی یا عموم مردم مخاطب این نوع از اعترافات نیستن، بلکه خصوص از مردم، عده خاصی از مردم مخاطب اصلی این نوع از اعترافات هستن، چون این در واقع بخشی از فرایند سرکوبه. اون گروه مخصوصی از مردم، گروه نسبتاً اندکی از مردم که هوادار این نظام سیاسی هستند، به صورت فعالانه ازش دفاع میکنن، مخاطب اصلی این نوع از تبلیغات هستن و بنابراین باید روی اونا تاثیر بذاره. اما چرا و چگونه تاثیر میذاره؟ این وقتی فهمیده میشیم که ما بدونیم که برای سرکوب هم نیاز به، یعنی برای تداوم سرکوب در واقع، هم نیاز به توان وجود داره، هم نیاز به اراده. حالا اگر از توانش صرف نظر کنیم، اراده سرکوب وقتی متزلزل میشه که فرد سرکوب کننده یا کسی که از سرکوب حمایت میکنه احساس کنه که کارش نادرسته، بکنه آیا این کسی که من دارم میزنمش، دارم شکنجش میدم، دارم به شلیک میکنم، آیا کار درستی دارم انجام میدم؟ اینجاست که ترک بر میداره اون اراده سرکوب. چه وقت این اراده ترک بر نمیداره؟ وقتی که اون فرد سرکوب کننده، اون گروه سرکوب کننده قانع بشن که از لحاظ اخلاقی کارشون درسته، اونی که دارن میزنن، اونی که دارن شکنجه میکنن، اونی که دارن به شلیک میکنن مستحق به این چیزاست، و برای اینکه به این نتیجه برسن نیاز به یک توجیهات اخلاقی دارن، نیاز دارن که بدونن مثلا این طرفی که دارن میزنن عامل آمریکا و عربستان و اسرائیل و اینهاست، اینا پول گرفتن برای این کارو، اینا به مردم بیدفاع حمله کردن، اینا مسلح بودن، اینا برنامه داشتن برای چنین کارایی، بنابراین اینا مستحق این اقداماتی هستن که ما علیه اون انجام میدیم، بنابراین کار ما درسته، بنابراین اراده ما در سرکوب همون وقت متزلزل نمیشه. بنابراین این نوع از اعترافات که توش همین حرفا زده میشه برای قانع کردن این آدم هاست، نه برای قانع کردن عموم مردم که ممکنه بگن خب اینا 40 ساله دارن این اعترافات رو پخش میکنن و علکیه. بنابراین باید اونا رو قانع کنن و این قانع کردن بخشی از اون فرایند تداوم اراده سرکوب هست که نیاز هست برای نظام سیاسی که متکی بر توده مردم یا آرای عموم مردم نیست.
خب فشار بر خانواده های بازداشتی ها و حتی اقدام به بازداشت اونها افزایش یافته. خیلی بی‌پرواتر داره جمهوری اسلامی در مقایسه با سالهای اخیر این کار را انجام میده. این اقدامات چه تأثیری میتونه در پی داشته باشه بر جامعه؟
خب اینجا مشخصه که فقط فشار نیست، بلکه اقناع و تطمیع هم همراه شده با این موضوع که بخشش هم از طریق همون اعترافات در واقع صورت میگیره، برای اینکه قانع بشن که فرزندان خانواده ها به جریانی پیوستن که شاید خانواده هم راضی نباشن. این وقتی فهمیده میشه که ما بدونیم خانواده یکی از ابزارهای دائمی سرکوب بوده و دستیار و معاون نظام سیاسی در سرکوب مردم بوده، به این دلیل که در واقع نظام سیاسی بار خودش رو مینداخته رو دوش خانواده ها، برای اینکه مثلا دختران رو کنترل کنن که حجابشون حفظ بشه، بچه ها رو کنترل کنن که مبادا به جریاناتی بپیوندن که فردا نتونن برن دانشگاه، نتونن کار بگیرن و امثال اینا. بنابراین خانواده ها به رغم اینکه ممکنه موافق این سرکوب نباشن، اما خودشون ناچار بخشی از این جریان میشن و نیابت و دستیاری نظام سیاسی رو برای این منظور به عهده میگیرن و بنابراین هزینه ها رو از روی دوش حکومت برمیدارن، به خانواده ها منتقل میکنن و به این ترتیب سرکوب میتونه تداوم پیدا بکنه.
بله ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
ایران بیانیه دولت فرانسه در مورد بازداشت فریبا عادل‌خواه را دخالت در امور داخلی ایران خوانده است. خانم عادل‌خواه مدرس دانشگاه که شهروندی مضاعف فرانسه را هم دارد از خرداد ماه در زندان اوین است. به جز او، رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی هم که برای پیگیری پرونده خانم عادل‌خواه به ایران سفر کرده بود بازداشت است. تعداد دو تابعیتی ها و خارجی هایی که در ایران دستگیر می شوند هر روز بیشتر می شود و به معضلی در روابط ایران و کشورهای غربی تبدیل شده. شهریار سیامی گزارش می دهد.
فریبا عادل‌خواه با چنین ویدیوهایی که در تلویزیون‌های غربی مثل فرانسه 24 از حکومت ایران دفاع می‌کرد در شبکه‌های اجتماعی معروف شد. اما حالا در زندان اوین است و از 6 دی ماه در اعتراض به وضعیت نامعلومش اعتصاب قضا کرده. اینم همکارش رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی که برای دیدن خانم عادل‌خواه به ایران رفته بود و بازداشت شد. حالا دولت فرانسه سفیر ایران را احضار و در مورد وضعیت این دو نفر اعتراض کرده. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام فرانسه را دخالت در امور داخلی ایران دانست. ایران شهروندی مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و خانم عادل‌خواه را تنها ایرانی می‌داند. سعید دهخان وکیل این دو فرانسوی زندانی گفته اتهام این دو نفر نامعلوم است و بازداشت آنها خلاف قانون اساسی است. البته در بیانیه وزارت خارجه ایران آنها متهم به جاسوسی شدند، اتهامی که برای بیشتر خارجی‌های دستگیر شده در ایران عنوان می‌شود. از جمله کایلی مور گیلبرت استرالیایی بریتانیایی که استاد علوم اسلامی دانشگاه ملبورن است و در زندان اعتصاب غذا کرده. خانم گیلبرت 2 سال است که در زندان اوین است. دادگاهی در ایران او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده. خانم گیلبرت بعد از اعتصاب غذا به بیمارستان زندان منتقل شده. دولت فرانسه پیشتر گفته بود ایران شهروندان خارجی را برای تبادل با زندانیان ایرانی گرفتار در کشورهای غربی دستگیر می کند. این هم دلیلی برای اثبات ادعای دولت فرانسه. رضا دهباشی دانشجوی دکترای دانشگاه کوئینزلند استرالیا که بعد از 13 ماه حبس آزاد شد. اتهام او خرید تجهیزات راداری پیشرفته نظامی و ارسال از دبی به ایران بود. آقای دهباشی در حقیقت با این دو نفر مبادله شد. جولی کینگ و مارک فیلکین که در ایران به اتهام فیلمبرداری غیر مجاز و استفاده از پهپاد بازداشت شده بودند. گردشگرانی که میگفتند قصد معرفی بهتر ایران به غربی‌ها را داشتند. خانم گیلبرت البته این شانس را نداشت که در این مبادله به کشورش برگردد. این هم جیا وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی که در ایران زندانی بود و با مسعود سلیمانی پژوهشگر ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد. این خانم البته یک استثناست. یولیا یوزیک خبرنگار روسی که ابتدا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران بازداشت شد و بعد از 1 هفته با دخالت دولت روسیه آزاد شد. بعد از آزادی البته گفته شد دلیل بازداشتش نقص مدارک و مشکل ویزا بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
قوانین بین‌المللی در مورد دو تابعیتی ها چه میگویند و چرا جمهوری اسلامی بیش از پیش اقدام به بازداشت برخی دو تابعیتی ها میکند؟ آیا این درخواست فرانسه برای آزادی فریب عادل‌خواه واقعا مبنای حقوقی ندارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل در این باره توضیح میدهد.
در نظام حقوقی ایران این پذیرفته نشده است. اما مسئله صرفا این نیست که یک دو تابعیتی در ایران مورد قبول قرار نگرفته، بلکه مسئله تعدد و تکثر تعداد افراد دو تابعیتی و حتی تک تابعیتی. الان مثلا مورد یک محقق استرالیایی رو داریم که به دعوت مقامات آکادمیک به تهران سفر کرده، دستگیر شده و به او اتهام زده شده که او به اصطلاح کار جاسوسی میکرده. موارد مشابه این هم زیاد اتفاق افتاده. پس صرفا مسئله‌ای که جمهوری اسلامی موضوع رو معطوف میکنه به یک موضوع حقوقی، یعنی بحث این که آیا در ایران تابعیت دوگانه رو قبول دارن یا ندارن، بحث این چیزها نیست، بلکه تکثر و تعدد این موارد هست و همه اینها رو هم معطوف میکنن به این که مسئله جاسوسی در کار بوده. من فکر میکنم در موردی که آقای نزار زکا تبعی لبنانی که در ایران به دعوت خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور دعوت شده، دستگیر شده بود، در زندان افتاده بود به جرم جاسوسی و وقتی که در همین 6 ماه گذشته آزاد شد، آن هم گفته شد که به وساطت حزب الله لبنان او آزاد شده. وقتی این مورد ما شاهد هستیم، یک علامت پرسش بسیار بزرگی بر سر تک تک این دو تابعیت هایی که در ایران دستگیر شدن قرار میگیره که همه این مسئله زیر سوال میبره که موضوع صرفا مسئله حقوقی نیست، بلکه موضوع جنبه شدیداً سیاسی پیدا کرده است.
علیرضا فیروزجان نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت خودش اعلام کرده که از این به بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. آقای فیروزجان پس از اینکه وزارت ورزش ایران از اعزام تیم ملی شطرنج به مسابقات جهانی جلوگیری کرد، چنین تصمیمی رو گرفته. ماجرای این شطرنج باز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته و اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چی شد که وزارت ورزش ایران جلوگیری کرد از اعزام تیم؟
ماجرا از اونجا شروع شد که پرهام مقصودلو و محمد امین طباطبایی در مقابل حریفان اسرائیلی نشستند و بازی کردند و بعد از این باعث شد که فدراسیون شطرنج جلوگیری کنه از اعزام تیم به مسابقات جهانی مسکو. همین باعث شد که علیرضا مجبور بشه که تغییر پرچم بده در مسابقات علیرضا فیروزجا. در همین باره صفحه دنیای شطرنج در اینستاگرام نوشته که خبر شوکاور و ناراحت کننده تغییر پرچم استاد بزرگ علیرضا فیروزجا نگرانی طرفداران شطرنج رو ایجاد کرده و نوشته که قبلا این خبر رو ما میدونستیم ولی مسئولان به جای اینکه ریشه یابی کنن در صدد بر بیان که او رو مجاب کنن که بمونه بیشتر تکذیب میکردن. در مقابل هم این صفحه ادامه داده که باید یک حداقل هایی برای او آماده میشد، از جمله که مثلا نگران خدمت سربازی نباشه یا حساب ارزی داشته باشه یا دغدغه روادید نداشته باشه. اما از طرف دیگه شهرام گوهرچین در توییتر نوشته قضیه این آقای شطرنج باز یعنی علیرضا فیروزجا منو یاد دیوار نوشته های خرابه‌ای در سوریه میندازه که نوشته بود وطن هتل نیست که اگر خدماتش خوب نبود ترکش کنید.
خب ما چند وقت پیش ماجراهای سعید ملایی جودوکار رو هم داشتیم که قرار شد که به مغولستان با تابعیت مغولستان در مسابقات شرکت بکنه.
چند نفرم اتفاقا به همین اشاره کردن، از جمله ایرج که نوشته به جای ما مدیریت جهانی یعنی این به تنه، به جای ما روسیه و آمریکا و عربستان 5.2 میلیون بشکه نفت میفروشن، ترکیه رو پر از توریستای ایرانی کردیم داریم اونجا ملک میخریم، در امارات راه آبادانیش رو 30 سال پیش هموار کردیم و حالا هم دو دستی نابغه هامون را تحویل میدیم به مغولستان و فرانسه.
خیلی کوتاه میتونیم به یک نظر دیگه هم اشاره بکنیم.
بله بله، احسان رمضانیان هم نوشته خودمان انتخاب کردیم که با اسرائیل بازی نکنیم تا ستارگان ورزش ما وادار به تغییر تابعیت شوند.
ممنون هومن که با ما همراه بودیم. با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات معیشتی در عراق هنوز تلاش‌ها و اقدامات احزاب و گروه‌های سیاسی نتوانسته معترضان را راضی کند. خلأ سیاسی درازمدت در این کشور حالا دانشجویان را هم نسبت به آینده حرفه‌ای خود و کشورشان نگران کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌های عراق در حالی که این دور از اعتراض‌های عراق به پایان سومین ماهش نزدیک می‌شود. تظاهراتی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و خدماتی که به اعتراض علیه احزاب و گروه‌های حاضر در قدرت تبدیل شد. احزاب و گروه‌هایی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند.
ما ضد نخست وزیر نیستیم، از اول هم نبودیم، ما ضد احزاب فاسد حاکم هستیم، ما خدمات میخوایم، بخش خصوصی میخوایم، قراره فارغ التحصیل بشیم، شغل میخوایم، کار میخوایم.
اعتراض های عراق در حالی ادامه دارد که فراکسیون البنا متشکل از برخی گروه های نزدیک به ایران اسعد الایدانی را برای نخست وزیری نامزد کرده، شخصیتی که معترضان علیهش دست به تظاهرات زدند و نامزدی او را نتیجه دخالت‌های خارجی دانستند.
ما با نخست وزیری هر کسی که احزاب حمایت شده از ایران یا هر کشور دیگه معرفی کنند مخالفیم. ما کسی رو می‌خوایم که از دل تظاهرات بیرون اومده باشه.
این در حالی است که در هفته‌های اخیر برخی از فعالان معترض ناپدید شدند. معترضان دستگاه‌های امنیتی و برخی احزاب را به روبودن فعالان برای پایان دادن به اعتراض‌ها متهم می‌کنند.
ما تا رسیدن به خواسته‌هامون ادامه می‌دیم. روبودن فعال‌ها نمی‌تونه اعتراض‌ها رو متوقف کنه. ما باید احزاب فاسد رو از بین ببریم.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق همزمان شده با عملیات نیروهای امنیتی این کشور علیه بازماندگان گروه حکومت اسلامی یا داعش، گروهی که بیش از 2 سال بر بخش‌های از شمال عراق و سوریه حکومت کرد اما حتی پس از شکست دست به عملیات می‌زند.
وظیفه ما بازرسی منطقه است. همونطور که میبینید تونستیم در مناطق مشخص شده مستقر بشیم و اونا رو پاکسازی کنیم. این مناطق خالی از سکنه هستند و نیروهای داعش از اونا برای ایجاد پایگاه و حمله به مناطق مسکونی یا نیروهای امنیتی استفاده میکنند.
روند جاری نشان از آن دارد که تلاش‌های سیاستمداران عراقی حاضر در قدرت تا آرام کردن معترضان همچنان فاصله دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
حمله ارتش آمریکا به پایگاه‌های مربوط به شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق و سوریه چون شامگاه روز یکشنبه انجام شد در بسیاری از روزنامه‌ها پوشش داده نشده، اما روزنامه قدس که در مشهد منتشر میشه و دفتر اصلیش اونجا هست در صفحه یکی خودش تصویری از این حملات رو منتشر کرده و تأکید کرده که این نقض آشکار حاکمیت عراق هست و تأکید کرده که فرمانده نیروهای هشت و شعبی عراق گفته که آمریکایی ها پاسخ شدیدی دریافت خواهند کرد و واکنش تندی نشون داده خواهد شد نسبت به نظامیان آمریکا در عراق. آمریکا اعلام کرده که این حملات که روز گذشته انجام شد به این خاطر هست که در طول چند ماه گذشته حملات مکرری در خاک عراق به پایگاه‌های انجام شده که نیروهای آمریکایی در اون مستقر بودند. آخرین مورد از این حملات روز جمعه انجام شد که در اون یک آمریکایی کشته شد. روزنامه‌های دیگر امروز گزارش‌های دیگری درباره عوارض افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی اون و تأثیرش بر زندگی مردم ایران رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه آرمان ملی گزارش داده با یک جامعه شناس و تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در چند روز گذشته در طی حدود یک ماه گذشته بعد از اعتراضات معترضان رو انکار کردن، اما پرسش این روزنامه و جامعه شناسی که با او مصاحبه کرده این هست که آیا 19 میلیون معترض حاشیه نشین رو هم مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن کتمان کنن؟ تأکید روزنامه آرمان این است که دست کم 19 میلیون نفر در حاشیه شهرها، کلان شهرها در ایران زندگی میکنن و کسانی هستند که محرومن از بسیاری از امکانات زندگی استاندارد و حتی زندگی معمولی و به همین دلیل اونها همه معترض هستند، معترضان بالقوه هستند که جرقه ای ممکن هست بار دیگر اونها رو به خیابانها بکشه. این نگاه روزنامه آرمان هست. اما روزنامه سیاست روسیه روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا امروز گزارش منتشر کرده با عنوان حقوق کارگری 50% زیر خط فقر دولتی. روزنامه اشاره کرده به حداقل حقوق که حدود 1,500,000 تومان بوده برای سال 98 حداقل حقوق کارگران و تأکید کرده که اگر همه مزایا رو هم در نظر بگیریم باز هم این رقم نصف زیر خط فقر هست، به این دلیل که به نوشته این روزنامه دست کم 3 میلیون خط مطلق فقر هست و خط فقر هم حدود 6 میلیون تا 8 میلیون به نوشته این روزنامه برآورد شده، اگرچه روزنامه تاکید کرده که سالهاست نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی از اعلام خط فقر امتناع میکنند. روزنامه ابرار اقتصادی هم به گزارشی داره با عنوان کاهش 8% قدرت خرید مردم با گرانی بنزین که این رو در تیتر یک خودش منعکس کرده و نوشته که یکی از اولین پیامدهای افزایش قیمت بنزین این کاهش 8% قدرت خرید مردم است.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.